هوای چیوال.
دوستان خوبم سلام، با تبریک به سال 1398 اولین نمایش امسال، نمایش مثل خاراندن یک زخم و خانم فرانک فروتن.
سلام، خسته نباشید، منم سال نو رو تبریک میگم.
ممنون خانم فروتن عزیز، از شکل‌گیری نمایش برامون بفرمایید.
ایده اولیه این کار تقریبا، چون حالا نوشته خودم هم هست، ایده اولیه شرقبا مال یک سال و نیم پیش بود، زمانی که من پایان نامه ارشدم رو انجام میدادم و استاد راهنمام دکتر ناظرزاده بودن. ایده شکل‌گیریش از اونجا بود و در واقع یک رویداد واقعی که من توی بیمارستان مدنی، اگه اشتباه نکنم، بیمارستان کمالی کرج دیدم در مورد یک دختر خانومی. و ایده اولیه‌اش از اونجا شکل گرفت و حالا شروع کردم این کار رو. اول برای پایان نامم نگارش کردم و سال گذشته، حالا بعد از اینکه دفاعمو انجام دادم، دکتر ناظرزاده خیلی خوششون اومد از کار و گفتن که خیلی تشویق کردن که این کار میتونه یک کار صحنه‌ای خوب بشه. حالا ما هم تلاشمون رو کردیم که این اتفاق بیفته.
بسیار هم عالی. خانم فروتن، کاراکترهای نمایش شما دارای تعلیقن و یک تعلیق بزرگتری در خود نمایش وجود داره. این تعلیق چگونه در کاراکترها تنیده شد زمانی که نمایشنامه رو می نوشتین و این تعلیق به شکل کلی از کجا میاد در این نمایش؟
من فکر میکنم، یعنی این حالا نگاه کلیشو بخوایم بگیم، من فکر میکنم توی حداقل جامعه امروزمون و به خصوص نسل حالا یه خورده از خود من جوانتر، مثلا دهه 70 دهه 80، یک سرگشتگی کلن وجود داره. یعنی هیچ کدوم از ماها، حالا توی میگم نسلای گذشته یک جور دیگه هست، توی الان به یک صورت دیگه، یعنی انگار هیچ یک از آدمها اون جایی که باید باشن نیستن. هیچ کدوم از ما نمیدونیم که چی میخوایم و داریم میدویم، یک دویدن، یک چیزی که حالا توی کاراکتر اصلی ما آرزو دویدن مدامش، و ولی نمیدونیم، فقط میدویم و دقیقاً نمیدونیم دنبال چی میدویم، یک تردید دائمی که داریم. و یک بخش هم خب تفاوت خیلی زیادیه که یک باره بین یک سری چیزهای وارد فرهنگ ما شده و یک باره انگار مثلا نسل جوانتر ما پرت شده توی یک فضایی که نمیشناستش، اما میخواد یک جوری با اون فضا یکی بشه. و این فکر میکنم خودش یک سردرگمی میاره، یک سرگشتگی میاره، یک گسیختگی توی روابط میاره. حالا چه توی روابط زناشویی که ما میگیم الان همینطور که آمار طلاق رفته بالا، بیش از اون ما خانواده‌ای داریم که طلاق عاطفی، همه درصد خیلی زیادی، و آدم‌هایی که کنار هم خوشحال نیستن اما کنار همن، زندگی‌هایی که درست نیستن فقط حفظ شدن. من بیشتر نگاه هم اینطوری بود و سعی کردم که توی کاراکترها واقعا نمیدونن چی میخوان، فقط میدونن که این چیزی که هستن چیزی نبوده که میخواستن.
همه کاراکترها خانم فروتن این تعلیق رو در وجود خودشون دارن همونطور که عرض کردم، ولی فرخ یه چیزایی اضافه تر داره به نظرم. این در واقع کجی فرخ، این به هم ریختگی ظاهری فرخ و چیزهای شبیه به این دلالت بر چی داره در این کاراکتر؟
خب فرخ هم به لحاظ سنی سن بیشتری داره نسبت به بقیه کاراکترها و در واقع از یک نسل دیگه است، از یک دهه عقب تره. حالا اگه بخوایم نگاه کنیم یه خورده سنتی تره، شاید اون به هم ریختگی و اون کج و کول شدن سنت هایی که حالا اومده توی یک دنیایی که قرار یک پوسته ای از مدرنیته، از امروزی بودن، انگار این آدم سنتی رفته تحت ویندوز و به شکل و شمایلش نمیاد، اما قراره که نقش یک مرد روشنفکر رو بازی کنه و خیلی چیزها رو بپذیره، چون یک پزشکه، چون دنیای امروز میگه که تو نباید اینطوری فکر کنی، مرد روشنفکری نیست، تعریف خانواده ای نیست، تو نباید توقع داشته باشی دیگه الان زنت واسه قرمه سبزی بپزه.
اختر همین هی تکرار هم میکنه این جملات.
بله دقیقا یک جور انگار چیزهایی که مونده توی دلش، ولی خب اگر که بگی تو انگار دیگه آدم پذیرفتنی نیستی، یه ذره آدم
رانده میشه.
دقیقا. آره.
خانم فروتن عزیز، بپردازیم در واقع به میزانسن های نمایش شما که میزانسن های خطی نیست و در واقع میزانسن هاتون به شیوه شاید نگارشتون برمیگرده. از میزانسن های غیر خطیتون برام
ببینید. متن اولیه اتفاقا وقتی که حالا متن فقط خونده میشه یک متن کاملا 100% رئالیستی یا حتی ناتورالیستیه، منتها توی بحث وقتی که من این کار رو خواستم به بحث اجراییش فکر کردم، به ایده اجرایی فکر کردم، چون که یک جاهایی تصمیم گرفتم که خب حالا یه سر این فضای ذهنی آدم ها، درگیری اینها با خودشون، با تفکراتشون، با گذشتهشون رو بیارم روی صحنه، فکر حالا دنبال یک ایدهی بودم که بتونه اون فضای خطی رو بشکونه و این چیزی بود که به ذهن من رسید حالا.
و بسیار هم در پرداخت به نظرم درست شکل گرفته خانم فروتن عزیز. کاراکترها در این حال که خیلی کاراکترهای در واقع تر و تمیزی نیستن به لحاظ شخصیت پردازی و شاید بگیم خاکستری هستند هر کدام از کاراکترها، ولی تماشاگر به شدت احساس نزدیکی میکنه. این رو هم از خودم وام میگیرم، هم از تماشاگرانی که ریاکشن هاشون رو در طول اجرا میدیدم. و کاراکترها هم با فرخ ممکنه همزاد پنداری بکنند، هم با در واقع کاراکتر مادر و هم با کاراکتر آرزو، حتی با هومن. این فکر میکنید چقدر در واقع اون نگاه شما رو تونسته به مخاطب عرضه بکنه و مخاطب چقدرش رو دریافت کرده و این چقدر اصلا شما رو اساسا براتون مهم هست؟
خب طبیعتاً الان حالا من این رو شما میگید، اولا ممنونم و خیلی خوشحال میشم اگر که همچین بازخوردی داشته، چون که در واقع سعیم برای این بوده توی زمان نگارش که این آدم ها بیش از هر چیزی واقعی باشن و افرادی هن که شاید ما توی خانوادهمون هر روز پدرمون مادرمون رو که میبینیم همشون یک وجه این گونه ای دارن که فقط ممکنه هیچ موقع در موردش صحبت نکنن، ولی من فکر میکنم چیزی رو که در واقع تلاش کردیم نشون بدیم اون وجه پنهانیه که همه ما داریم و اگر بسترش فراهم بیاد از خودمون بروز میدیم، وجهی که خیلی وقتا ازش فرار میکنیم چون از ما آدمهای ضعیفی میسازه، از اون ظاهر آدم اتو کشیده دلچسب دورمون میکنه، ولی من فکر میکنم حقیقت خیلی از آدم های امروزی که دورو برای خودم از خانواده تا دوست آشنا میبینم، فکر من این شکلی میبینم حالا.
ممنون خانم فرانک فروتن عزیز، کلام پایانی.
ممنون از شما و امیدوارم که من یه خورده کلام پایانیم طولانیه، اشکالی نداره،
اختیار دارید.
خب من در واقع از البرز میام، از کرج، با اینکه حالا من دانشگاهم تهران بوده، ولی خب اولین کاری هست که به صورت حرفه‌ای جدای بحث جشنواره دارم توی تهران انجام میدم. امیدوارم که کسانی که این کار رو میبینن، حالا نه فقط این نمایش، تمام نمایش‌ها، یک جوری بتونن رسانه ما باشن که واقعا گروه‌هایی که بازیگر چهره ندارن، اون فضای حالا سلبریتی که الان خیلی باب شده در تاعت، امکانش رو ندارن، بتونن فعالیت کنن و ادامه دار باشه این داستان براشون.
سپاس از شما، سپاس از دوستان نازنین تیوالی که گفتگوی ما رو شنیدید. تا آقای تیوالی دیگر، خدا نگهدار. روز روزگار بر همه شما خوش.